باران هستیم و امیدوارم که از شنیدن برنامه خودتون از رادیو گفتگو راضی بوده باشید. دوستان عزیز، شما میتونید که به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی اینترنتی www.radiogoftegu.ir مراجعه بفرمایید و بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان و جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جاموندید باشید و اونها رو دریافت بکنید. بله، همین حالا میتونید که نشانی وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftegu.ir در گوشی تلفن همراه خودتون وارد بکنید و جدیدترین اخبار روز ایران و جهان رو با ما دنبال کنید. و اما دوستان عزیز، در ادامه پاسخ به بسیاری از شبهات رسانه های بیگانه در امواج شبهه امروز. You can't buy bread, you can't do anything, it's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اون چه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند. دشمنان انقلاب مرتباً در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به خاطر کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشوری رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
موی رقابت به مشان میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سراشیب سقوط و اضمحلال قرار.
اینو نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون اینقدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است. این حرفا رو جدی میزنن. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا یا نه قصد جنگ روانی دارن؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
امواج شبهه.
به نام او که آگاهی را تقدس داد و دانایی را رفعت بخشید و دانستن را حرمت نهاد. به یکی دیگر از مجموع برنامه های تخصصی امواج شبهه خوش آمدید. همونطور که شما مخاطبان با بصیرت و فهیم و فرهیخته میدونید، برنامه تخصصی امواج شبهه تلاش میکنه با تحلیل و بررسی تکنیک ها، تاکتیک ها و شیوه های عملکردی رسانه های بیگانه، ویژه فارسی زبان، از پشت پرده عملکرد اونها پرده برداره و به نوعی دست رسانه های دشمن رو برای مخاطب با بصیرت باز و افشا کنه. ارتباط داشتن با شما مخاطبان عزیز و فهیم و فرهیخته یکی از ویژگی‌های ممتاز برنامه امواج شبهه است. در ارتباط ماندن که بسی بیشتر باعث افتخار. اگر تمایل داشته باشید با ما در فضای مجازی پیام‌رسان‌های ایرانی مانند بله و ایتا در ارتباط باشید، 0903 913 4744. همینطور شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست و اگر نقطه نظر، نقد و یا پیشنهادی دارید حتما به ما منتقل کنید تا در بهبود برنامه‌ها لحاظ بشه. و پل ارتباطی مستقیم شما عزیزان با برنامه خودتون، برنامه امواج شبهه 30,000-10,35. اگر در حین شنیدن برنامه خواه از طریق ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو اف ام، خواه از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا سوالی پیش آمد یا تمایل داشتید در محتوای برنامه مشارکت کنید، خیلی ساده از طریق 30,000-10,35 به ما پیام بدید. آنچه امروز بررسی می‌کنیم، از تک سوژه خانی تا ساختن سوژه های مشترک، مدل رسانه های بیگانه چیست؟ مطابق معمول همیشه امروز هم با افتخار در خدمت اساتید، صاحب نظران و اهالی و فعالان رسانه هستیم، لطف کردن در پخش رادیو گفتگو برنامه امواج شبه حاضر شدند. جناب آقای دکتر محمد حسین اسماعیلی، کارشناس مسائل رسانه و استاد دانشگاه. جناب آقای دکتر اسماعیلی، سلام و درود بر شما، عصر شما بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که ساعت خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
سپاسگزارم از تشریف فرمایی شما. و همینطور جناب آقای دکتر محمد شیرپور، رئیس کارگروه تهیه و تدوین محتوای 38مین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی و کارشناس حوزه رسانه. جناب آقای دکتر شیرپور، سلام و درود بر شما، عصر شما هم بخیر، خیلی خوش آمدید به امواج شبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر و همه شنوندگان گرامیتون. امیدوارم که بحث خوبی رو در خدمتتون داشته باشم.
سپاسگزارم انشاءالله. ممنونم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار. اینجا ایران، تهران، جام جم، پخش رادیو گفتگوست و شما صدای برنامه امواج شبه را میشنوید.
هیچ گامی برداشته نشده،
نشانه خوبی برای وضعیت حقوق بشر.
مخالفتی که به دست ما رسیده،
تاثیرگذاری بر ذهن مخاطب و انگارسازی.
روز پنجشنبه در زندان مرکزی اصفهان،
یک روز بعد از انتشار خبر درگذشت،
تبدیل ذهنی نیت به عینیت.
ازشون خواستیم که فشارهای مالی رو بر حکومت و حاکمیت جمهوری اسلامی افزایش بدن.
به فعلیت رساندن اهداف،
تازه ترین قربانی سیستم قضایی ایران.
از شبه‌افکنی و تخریب تا اغراض شخصی و منفعت طلبی،
روایت‌های آشکار از نقض حقوق بشر در ایران.
امواج شبه، مقابله و مسئولیت.
گزاره‌های خیلی جدی، دقیق و غیر قابل ردی رو ما داریم.
تحلیل و بررسی صاحب نظران در خصوص رسانه‌های بیگانه.
الان دیگه ماهیت تهدیداتمون رسانه میبرن. این دفعه شگرد یا تکنیک فرق
داشته. کنشی که توییتر داشته 97% اتفاقات رو به عهده گرفته.
یه عده این وسط تحریک کننده بودن عواطف.
وقتی نگاه میکنی میبینی که این شبکه معاند با اون شبکه معاند با اون شبکه معاند، اینا یک رفتار شبکه داره انجام میدن.
امواج شبه، یک شنبه ها و سه شنبه ها ساعت 16 موج اف ام ردیف 103 مگاهرتز.
امواج شبه.
سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته. در یک اتفاق نادر الان با افتخار به شما سلام میکنم و تبریک عرض میکنم. فرا رسیدن ایام هفته وحدت رو، میلاد با سرسعادت نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت شما عزیزان. خیلی روزهای خوبی در پیشه. برای همین اگر موضوع برنامه این هست که از تک سوژه خوانی تا ساختن سوژه های مشترک و اشاره داره به تواتر در برنامه مختلفی که ما به انواع تکنیک هایی که رسانه های بیگانه فارسی زبان معمولا استفاده می کنن، به خصوص ترکیب کردن سوژه ها، ما می دونیم که پادزهر همه این سوژه ها چیست؟ اخلاق وحدت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، عروت الوثقای قرآنی ان شاء الله و تمام آنچه که در آیات و روایات ما اشاره شده به این که رحما و بینهم باشیم و اشد و علی الکفار. یک مقدمه کوتاه خدمت شما عزیزان اگر بخوام عرض بکنم، بر اساس خیلی از قواعد و تکنیک ها معمولا رسانه های بیگانه فارسی زبان سعی می کنن این ترکیب کردن سوژه های مختلف رو همیشه در دستور کار داشته باشن، پیرامون قاعده ها و تکنیک های مثل اصالت ترکیب یا موازی های متقاطع شده، به زبان ساده تر ربط دادن هر چیزی که به هر چیزی ربط نداره و ازش یه همه چیز پوچ و مبهم ساختن، برای اینکه بتونن همیشه بستری آماده داشته باشن برای ساخت موضوعات برساختی. از جمله موضوعاتی که شاید تو این چند وقت بهش اشاره کردیم، خود ما برنامه تخصصی امواج شبه، موضوع فوت خانم مهسا امینی بود، موضوع نشست مطبوعاتی جناب آقای رئیس جمهور بود، قبل‌تر موضوع تشکیل کابینه دولت محترم، دولت وفاق، دولت جناب آقای دکتر پزشکیان بود و خیلی از مواردی که اگر شما یک گذری داشته باشید بر ابزارهایی که پیام رسان هستن یا ابزارهایی که محتوا رو در بستر مجازی منتشر میکنن، شاید به انواع مختلف سوژه ها برخورد کرده باشید که به تعبیری یه جور شیر، موز، قرمه سبزی، آبگوشتیه، اصلا هیچیش به هیچ چیزش ربط نداره. من با توجه به اینکه امروز در خدمت دو تن از اساتید بزرگوار دانشگاه هستیم در استودیوی برنامه امواج شبهه، با یک سوال کلی آغاز خواهم کرد اگر اجازه بفرمایید با جناب آقای دکتر اسماعیلی. جناب آقای دکتر اسماعیلی، با توجه به چیزی که بنده کوتاه سعی کردم عرض بکنم، رصد و پژوهش‌هایی که شما قطعا در محیط تخصصی دارید، اساساً ترکیب کردن سوژه‌ها تا چه زمان میتونه برای رسانه‌های بیگانه فارسی زبان پایایی داشته باشه و اعتبار داشته باشه، برای اینکه بتونن هم مرجعیت رو حفظ کنن هم زنده بمونن در فضای تولید محتوا؟
بله، عرضم به خدمتتون که من هم مجددا سلام عرض می‌کنم.
سپاسگزارم
خدمت شما و همه دوستان شنونده و امیدوارم که روزهای بسیار خوبی در پیش داشته باشن. تبریک هم عرض می‌کنم ایام رو، مخصوصا امروز که روز شعر و ادب پارسی هستش و گرامی داشت، رو استاد شهریار رو هم تبریک عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز. درسته که برنامه سیاسی هست، ولی خب بالاخره سیاسی‌ها و رسانه‌ها هم به شعر و ادب پارسی و ادب فارسی علاقه بسیار زیادی دارم و من خودم جز طرفداران شعر هستم.
و اگه فرهنگ غنی و ادبیات فارسی نبود که سیاست ورزی ایرانی ها متفاوت با غرب نبود
و اصلا یکی از راه های مقابله
درود بر شما
در حوزه فرهنگی ما همین شعر و ادب فارسی بود که واقعا وقتی نگاه میکنیم میبینیم چقدر کمک کرده به ارتقای پایداری در سطوح مختلف و کمک کرده به ماندگاری اون فرهنگ ایرانی
و عمق راهبردی در کشورهای همسایه فارسی زبان.
بله بله، و به شدت هم طرفداران خاص خودش رو در کشور داره، یعنی همیشه شعر و ادب اصولا طرفداران خاص خودشون رو داره و جذابیت های خاص خودش رو داره. بالاخره حضرت آقا میفرمایند که یکی از راه های جذب در حوزه فرهنگ همین بحث هنر هست و شعر و ادب فارسی هم جز هنرهای بسیار قوی ایرانی هستش که قدرت جاذبه بسیار بالایی داره. من مجددا تبریک عرض میکنم خدمت
شما. بسیار سپاسگزارم از نکته سنجی و دقت نظر شما. و اتفاقا اگر اجازه بدید من یه مقدار سوال رو متفاوت تر خدمت شما باشم، حال که بحث زبان شد و خواستگاه فرهنگی زبان و توسعه فرهنگی بر اساس زبان، شما اساسا علاوه بر سوالی که پرسیدم چه وجه تمایز قائل هستید بین اینکه ایرانی ها بر اساس فرهنگ ایرانی، مسلمان ها بر اساس فرهنگ وحدت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم جنس سیاست ورزیشون با غرب متفاوتی که اونها همیشه احتیاج دارن به ساخت موضوعات برساختی، ترکیب موضوعات برساختی، اما ما همچنان بر یک عروت الوثقی هستیم و همچنان پایدار؟
بله، عرضم به خدمتتون که موضوعی که مطرح کردین رو بذارید یه بار از ریشه یه ذره در موردش صحبت کنیم و اون بحث ترکیب هستش و من در ادامه صحبتم این پاسخ رو هم خواهم داد. بحث ترکیب، خب شما ببینید که ما در بحث مواد یا مثلا حالا یک مثال خیلی رایجش آشپزی، آشپزها میان از ترکیب یک مزه جدیدی رو در بیارن. کسانی که مواد رو ترکیب میکنن میخوان یک ماده جدیدی رو اختراع کنن. رسانه ها و مدل های رسانه ای هم از ترکیب میخوان یک بلوای جدیدی اصولا به پا کنن.
بله.
منظورم از رسانه ها رسانه های معاند هستش و این بلوای جدید کاری که انجام میده این هستش که باعث میشه که اون اتفاقی که در یک کشور افتاده فرو نشست نکنه و اون باز به این دمیده میشه، یعنی به این آتش دمیده میشه که و سعی خودشون رو میکنن که شعله برش کنن. چجوری سعی خودشون میکنن شعله بر کنن؟ ببینید وقتی که میان از چند تا مسیر مختلف میان یک مسیر واحدی رو پیدا میکنن، یک نقطه رو پیدا میکنن که اینجا اونا کجا به هم متصل میشن و از این نقاط اتصال یک به حساب یک عرضم به خدمتون که مورد جدیدی رو پیدا میکنن که این رو هم دوباره میارن الساق میکنن به موارد قبلیشون. این نشون میده که دیگه دستاویزهای واقعیشون کم شده. یعنی چی؟ یعنی وقتی یک دستاویز واقعی داشته باشن که بتونن روش مانو بدن، قطعا اون رو علم خواهند کرد.
در واقع دال بر این هست صحبت شما که مستاق و میدان رو از کنترل از دست دادن در
میدان رو از دست دادن و این به این بخش برمیگرده. وقتی که به این بخش برمیگرده اصولا چی کار میکنن؟ میان یک دستاویزی رو پیدا میکنن که بتونن اون خاطره ها رو زنده کنن. و یه خاصیتی هم ما ایرانی ها داریم که آدم های نوستالژیکی هستیم، این از این قابلیت خاطره گرایی ما هم استفاده میکنن. یعنی همینجوری که ما نمیدونم پفک نمکی و فلان و اینا رو که میبینیم برمیگردیم به دهه 60، اینا هم از این قابلیت میخوان یک استفاده بکنن که با ترکیب کردن اینها و این به صدا در آوردن اون زنگ در ذهن ما رو یک به نوعی فیدبک بزنن و برگشت به عقب بزنن و ذهن ما رو برگردن به اون حالت سابق، که این فراموش نکنید که اینها هم در ادامه همون حرکت قبلی هست. یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینید اگر نظام این کارا رو انجام داد، این کارا رو انجام داد و این آتش فرونش است، الان هم همچنان دارن اون کارها رو انجام میدن و اینها رو پیوند بزنن و قلاب کنن به هم دیگه و به نوعی ربط بدن به هم دیگه تا بتونن از این قلاب زدن هم باز دوباره یک ماهی جدیدی بگیرن.
آیدو یه سوال کوتاه همینجا من بعد خدمت آقای دکتر شیپور باشم. خود این گره زدن ها به لحاظ تکنیکی و ابزاری گره رو برای اونها کورتر نکرده آیا تا کنون؟
ببینید، اونها فکر میکنن که هر کسی از نظر خودش داره مدیریت میکنه کار رو و یکی ذهنیتی که برای اونها هست این هستش که نه، این گره باعث میشه که ما ذهنمون منحرف بشه و ما در حوزه افکار عمومی داریم ذهن اذهان رو متفاوت مدیریت میکنیم، در حالی که شاید از نظر ما که از این طرف قضیه داریم بهش نگاه میکنیم اون سردرگم شدن خودشون در این مباحث مختلف خیلی بولد شده و مشهود شده.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر شیرپور. با توجه به تخصصی که شما هم دارید و کسوتی که دارید و قرابت داره با این روزهایی که درش قرار داریم و هر روز به نقطه مرکزیش نزدیکتر میشیم، شاید بشه به تعبیری تقابل سنتی رسانه‌های باطل، رسانه‌های کفر در مقابل رسانه‌های اسلام رو و یه وجه تمایزی که اینها همیشه با ما داشتن، اون هم تکثرگرایی، فردگرایی برخلاف اسلامی که وحدت رو ملاک میدونه، جمع‌گرایی رو ملاک میدونه، این رو اگر بخوایم در رسانه تحلیلش بکنیم، آیا شما این رو برای اونها یک خطای محاسباتی و یک اشتباه راهبردی در نظر میگیرید که هم اکنون شاید اگر میدان رو از دست دادن به گفته خیلی از کارشناسان از جمله جناب آقای دکتر اسماعیلی، شرایط برای اونها سخت‌تر شده و جامعه جهانی به فرمایش رهبری حفظه الله تعالی که اخیراً فرمودن امت واحده اسلامی هر روز بیشتر داره شکل میگیره؟
بله، کاملاً درست میفرمایید. طبق گفته حضرت آقا توی همین مراسمی که اخیراً با ائمه جمعه در واقع اهل سنت و مدیران مدارس علمیه اهل سنت تو سراسر کشور داشتن، ایشون هم اشاره کردن که ما مسئله اصلی که نباید هیچ وقت فراموشش کنیم تأکید بر امت اسلامی است. این وحدتی که ما داشته باشیم قطعا دشمنانمون، حالا حوزه رسانه‌های غربی به خصوص، راه نفوذی توش نخواهند پیدا کرد. بنابراین تأکید بر مسئله وحدت فقط صرف هفته وحدت نباید باشه، ما در کل سال باید این رو داشته باشیم، چه در حوزه داخل کشورمون که همیشه حضرت آقا بهش تأکید داشتن، چه در حوزه بین الملل. حالا همین چیزی که آقای دکتر اسماعیلی هم بهش اشاره خیلی خیلی خوبی داشتن، این دوستان میان گره در گره میزنن، حالا مسائل مختلفی که شاید به هم ربطی نداشته باشه، موضوعی که شما بهش اشاره کردید، اصالت ترکیب رو در واقع مد نظر قرار بدن که موضوعات کاملا بی ربط رو یک جا یک نقطه تلاقی پیدا کنن. به قول آقای دکتر برگردیم به اون دهه 60 و یه چیزای سنتی رو و چیزهای قدیمی رو توی اذهان عمومی ما تقویت کنن، برای اینکه به نقاطی که خودشون دوست دارن دست پیدا کنن. حالا اینها میشود این که چه چیزهایی تو جامعه ایران دنبالشن، یا ذهن ما رو از مردم مظلوم فلسطین دور کنن که اسرائیل هر کاری دلش بخواد تو غزه بکنه و ما یه مقدار از اون حمایتمون کم رنگ‌تر بشیم، مردم رو ببرن به سمت و سوی مسائل اتفاقات داخلی کشور که ببینید نظام به قول آقای دکتر یا حالا بقیه متفکرین و روشنفکران هم همین اعتقاد رو دارن، ببینید نظام اون کارو کرد، این کارو کرد و این دومینو اینو با هم دیگه وصلن، از این به قول ایشون سید خودشون رو کسب بکنن، منفعت خودشون رو بیارن. بحث دیگه که این وسط وجود داره، فارغ از این اتفاق، این نقاط رو نگه میدارن، حالا یا گره هایی که وجود داره به قول خودشون گره در گره نمیدارن، میگن اینا آلترناتیف هایی هست که شاید در زمان هایی که ما بخوایم میتونیم روش بکنیم و علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ازش بیشترین بهره رو ببریم. این ما هستیم در درون کشورمون، به خصوص مسئولینمون، آدم‌های مختلفی که تریبون دستشونه، اساتید دانشگاه در سر کلاس‌های درسشون و هر کسی که قدرت این رو داره که حتی یک نفر رو نسبت به این موضوع روشن بکنه، باید این کار رو بکنیم و در واقع این رو شفاف سازی بکنیم که اونو دنبال چی میگردن. هیچ بیگانه ای آقای شقی دنبال منفعت ملی، منافع کشور ما نیست. هیچ کدومشون دلشون به حال ما نمیسوزه. قطعا اگر به همچین موضوعاتی هم اشاره میکنن، یه جا باید این دغدغه تو ذهن ما شکل بگیره که دنبال چی میگردن، واقعا به چی میخوان برسن. هیچ کس خارج از ایران دلش به مرد، دلش به حال مردم ایران نمیسوزه.
آقای دکتر، اگه بخوام یه نقطه تقاطع پیدا بکنم که بتونم به شما یک بخشی در حوزه تخصصی شما عمقی بدم به صحبت امروزمون، رسانه بیگانه بسیار تلاش میکنه که نهایتا از تمام تولیدات خودش کنش در میدان داشته باشه.
بله.
و بر اساس کنش در میدان امیال و اهداف و اغراض شیطانی خودش رو پیش ببره.
درست.
در مقابل بر اساس همون فرهنگ ایرانی اسلامی و اتفاقا وچه تصمیه داره با کسوتی که شما دارید به عنوان رئیس کارگروه تهیه و تدوین محتوای 38 کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی، خب اینجا شما دارید کنش میدان رو از نزدیک، فرصت تجربه کار در وحدت اسلامی رو از نزدیک هم لمس میکنید، هم ایجاد میکنید برای یک سری عزیزانی که در اون کنفرانس شرکت میکنن. چقدر این نوع راهبردی که ما اتخاذ کردیم از جمله این کنفرانس ها، از جمله محتوایی که تولید میشه، باز بر اساس همون راهبرد رحمت للعالمین بودن حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اینکه ایشون آمده است برای جمع کردن آحاد بشر، امت شدن آحاد بشر، و راهبردی که رسانه بیگانه در هدف اشتباه هدف گذاری کردن و سعی میکنن با تشدید فردیت، با تشدید در واقع کثرت، بتونن توده سازی کنن از همون سوژه های برساختی. آیا شما تایید میکنید که این شاید یکی از علت های شکست اونها باشه، یا میخواید نقاطی رو بهش اضافه کنید؟
بله، قطعا همون چیزی که فرمودید درسته. یه محاسباتی رو انجام میدن که گهگاه ما به این جمع‌بندی میرسیم که اشتباهه، چون اطلاعات دقیقی از جامعه امروز ایران ندارن و کسانی که از ایران رفتن یا حالا مشاورانی که اونجا هستن مواردی رو بهش اشاره میکنن که عیناً تو جامعه روز ایران وجود نداره. نه اینکه اصلا نباشه، ولی مصداق واقعی و بروزی نداره. حالا اینا میانی موارد مختلف، مثلا اشاره کردید بهش، فوت سرکار امینی و حالا اولین نشست خبری آقای رئیس جمهور و همچنین دیدار حضرت آقا با ائمه جمعه اهل سنت
و ایزن خامه ای که تو دهش از روی شیشه شیر میبست و الان حالا
نمیبنده. بله، و به قول شما اون خوراکی که اشاره کردید بهش که شیر موز و نمیدونم قرمه سبز و اینا بود با هم دیگه، نه هیچ سنخیتی با هم نداره و ممکن اصلا دل آدمو بزنه، حتی اگه نگاهش هم بکنی رغبت نمیکنی سمتش بری. این دوستان خب این میخوان از این تلاقی ها به یک سری مفاهیم کلی که یه جاهایی به هم دیگه شاید ربط پیدا بکنه، دنبال یه روزنه میگردن دیگه. شما یه آدمی رو توی اتاق تاریکی تصور کن که دنبال یه روزنه نوری میگرده، میخواد به خودش امیدواری بده، شاید از اون استفاده بکنه و بیشترین استفاده رو بکنه. بله، قطعا اینطوره. حالا ما توی در واقع سرفصل کاری خودمون تو کنفرانس وحدت، فارغ از اینکه تلاش کردیم طبق سنوات گذشته بیشتر نخبگان جهان اسلام رو دعوت بکنیم بیان ایران، که امسال خوشبختانه به در واقع اشرافیت و سیاستگذاری های دبیرکل محترم اونجا آقای دکتر شهریاری، تونستیم افرادی که برای اولین بار دارن میان ایران و تو کشورهای خودشون آدم های تاثیرگذاری هن، بیش از 30 نفر دعوت کردیم که اینا بیان ایران، اصلا وضعیت درونی ایران رو ببینن. این نقطه مقابلی هست در برابر اون طوفان بارش فکری و حالا اتفاقاتی که رسانه‌های بین‌المللی دارن رقم می‌زنن علیه کشور ما. واقعا بیان ببینن چه خبره تو ایران، ببینن چه اتفاقاتی داره رقم می‌خوره. در کنار کنفرانس حضوری، ما از حدود 36 کشور جهان تقریبا بالغ بر 150 سخنران رو به صورت وبیناری دعوت کردیم که متوسط هر کدوم 10 دقیقه برای ما کلیپ فرستادن و در خصوص وحدت جهان اسلام و شعار کنفرانسمون همکاری‌های اسلامی به منظور دستیابی به ارزش‌های مشترک با تاکید بر مسئله فلسطین، ما این سخنرانی‌ها رو جمع کردیم و در طول هفته وحدت از طریق سایتمون داریم پخشش می‌کنیم. اینها اقداماتی است که ما می‌توانیم فارغ از در واقع مجموعه ما کسایی که دغدغه فرهنگ دارن، سازمان‌های دیگر، نهادهای دیگر می‌توانن این اقدامات رو رقم بزنن در راستای هزینه‌های هنگفتی که اون طرف انجام میده.